به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید که تا حدود 40 دقیقه دیگر بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو در خدمت شما خواهیم شنید. پاسخهایی رو که کارشناس محترم برنامه خواهند داد به سوالات شما درباره مسائل تربیتی کودک و نوجوان. خدمت جناب دکتر اسلام و المسلمین دهنوی کارشناس برنامه امروز هستیم. خیلی خوش آمدید جناب دهنوی.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم. همدم خدمت حضرت علی سلام مجددی دارم و خدمت عزیزان شنوندم سلام عرض میکنم. ان شاءالله امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم و پیامد این گفتگوها بتونیم فرزندان خوب، مؤدب، صالح، متدین ان شاءالله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
ان شاءالله. آماده هستیم که همکارانمون اولین سوال آماده پخش رو برای ما پخش کنند و بشنویم.
با عرض سلام یه سوال داشتم در مورد بچه‌هایی که تیز هوشن. خواستم یه مقدار توضیح بدم. اولا اون علائم تیز هوشی و نحوی برخورد با این گونه بچه‌ها چطوری باشه؟ آموزششون به سن مدرسه میرسن چه نوع آموزش‌هایی؟ خواستم در این مورد یه اطلاعاتی داشته باشم.
بله، خب بالاخره متناسب با استعدادها و شرایطی که فرزندان و یک خانواده دارن باید به اونها برخورد بشه. من قبل از اینکه شما پاسخ سوالتون رو بفرمایید، برای اینکه اهمیت این سوال رو روشن بکنم جمله رو نقل بکنم از جناب آقای دکتر بلند که اون هم کارشناس ما هستن.
بله.
در برنامه دیگه خدمتشون هستیم. میگفتن که افراد تیزهوش متعلق به فقط خانواده و خودشون نیستن، بلکه متعلق به همه جامعه هستن. و چقدر خوبه که خانواده ها زمینه ای رو فراهم بکنن که از استعداد اینها جامعه به نحو احسن در واقع به بهترین شکل ممکن استفاده بکنه و به قول امروزی ها استعداد هدر رفته تحویل جامعه ندن. لذاست که این نوع احساس مسئولیت در مقابل این گونه فرزندان چه از طرف اولیای مدرسه، چه از طرف خانواده ها و چه از طرف در واقع تصمیم گیرندگان کلان جامعه بسیار بجا و بایسته است. حالا با این توضیح بفرمایید که چه راهنمایی برای خواهرمون دارید.
چشم. برای شناخت میزان هوش اولا ما تست هوش داریم، چون واقعا این که حالا تیز هوشه چقدر تیز هوشه این مهمه. حتما باید این نکته اول حل بشه. مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به طور معمول این کار رو میکنن. مبدع تست هوش های آلفرد بینه بود و الان هم آزمون های هوش معروف هاش گودیناف، کافمن، وکسلر هستش که امروزه به طور معمول از وکسلر استفاده میشه. بر اساس این تست هوش وضعیت هوشی بچه ها مشخص میشه. متوسطش همینطور که بارها عرض کردم 100 هست، بالاتر از 100 تیز هوشه و هرچی بالاتر بره تیز هوشتر میشه و این ممکنه تا حدود 200 هم ادامه پیدا بکنه، ولی دیگه به ندرت پیش میاد که تا 140 و 45 و 50 خب هستن، زیاد هستن دیگه. بین 150 تا 200 نادر هستن. نوابغی چون جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی، گوته شاعر آلمانی، مرحوم شیخ الرئیس خودمون بوعلی سینا رحمت الله علیه، جان استوارد میل که باز فیلسوف انگلیسی هستن، اینا معروفه که هوش بهرهاشون بین 150 تا 200 بوده. اینا دیگه نوابغ تاریخ بودن. خواهر بزرگوارم فرمودن علایم تیزهوشی چیه؟ گیرندگی خیلی بالایی دارن بچه های تیزهوش. یک بار یه چیز رو میگی دیگه میگیره، بار دوم سوال نمیکنه که چی گفتی و تأمل، بدون تأمل واقعا میگیره مطلب رو. میزان درک و فهمشون خیلی بالاست. نوع حرفایی که بزرگترها مطرح میکنن با هم دیگه مثلا شاید به مخیلشون هم نمیرسه که این بچه بفهمه، بعد تکرار میکنه همون حرفا رو میگه و خیلی خانواده تعجب میکنن. از همون سنین کوچیکی هم خودش رو دیگه نشون میده. حتی واقعا اگر خانواده ها تست هوش نزنن بچه ها رو، اصل تیزهوشی بچه ها رو میفهمن، همینطور که اصل کنذهنی بچه ها رو مادر و پدر میفهمن. حالا گاهی خودشون رو به ندانستن میزنن، اون یه بحث دیگه است در مورد کنذهنی، ولی میفهمن، واقعا والدین احساس میکنن. در مورد تیزهوشی هم همینطور، اون که ما عرض کردیم تست بزنید تا میزانش رو به دست بیارید و بتونید بر اساس اون میزان برنامه ریزی بکنید. رفتارهای بزرگونه دارن، ادبشون، برخوردشون، رفتارشون خیلی بزرگونه است، خیلی بیشتر از اون سنشونه. در حقیقت سن عقلیشون از سن تقویمیشون خیلی بالاتره. پرسش هاشون خیلی بزرگونه، سوالاتی که میکنن آدم احساس میکنه این سوال یک کودک مثلا 6 ساله نیست، 5 ساله نیست.
بله.
فرموده بودن که ما چگونه برخورد بکنیم، زمینه سازی بکنید برای شکوفایی استعدادهای این بچه ها. حیفه، همینطور که شما فرمودید واقعا حیفه که استعدادهای این بچه ها هدر بره. پس ما باید زحمت بکشیم، باید کار کنیم، استعدادهای اونها رو شکوفا بکنیم. در مدرسه، حالا چه مدرسه تیزهوشان یا مدارس ویژه یا مدارس معمول، اگر فرزند ما حالا داره درس میخونه، خب اینجور بچه ها نیاز به برنامه‌های ویژه دارن. این رو میشه اگر در یک مدرسه معمولی داره درس میخونه که از بقیه جلوتره، این رو میشه با معلم هماهنگی کرد، برنامه‌های ویژه، سیر مطالعاتی خاصی معلم به او بده، چه مدرسه چه منزل. اگر در مدارس ویژه ثبت نام شده که ما توصیه‌مون هم همین هست که در مدارس ویژه ثبت نام بشن، مثل تیزهوشان، حالا تیزهوشان برای مقطع راهنمایی، در مقطع ابتدایی ظاهرا در حد اطلاعات بنده ما نداریم تیزهوشان، ولی مدارس غیر انتفاعی که یا حالا مدارس نمونه‌ای که اونا به هر حال بر اساس آزمون‌هایی که می‌گیرن بچه‌های قوی‌تر رو می‌گیرن، اونایی که به هر حال از نظر هوشی بالاتر هستن. بله. در مدارس ویژه ثبت نام باید بشن اینجور کودکان. حتما باید در مورد این بچه‌ها توجه داشته باشید، زیادی بهشون توجه نشه به این جهت. متأسفانه گاهی در مورد بچه‌های تیزهوش، تیزهوشیشون اصل میشه، خیلی نمود داره. همه جا دیگه تعریف از تیزهوشی ایناست که خیلی زرنگه، از ویژگی‌های دیگه‌شون غافل گاهی میشن. مسائل اخلاقیشون گاهی اینا، این توجه داشته باشید. اگر ما زیادی توجه کنیم به این قضیه، این تیزهوشی اونها اصل میشه و بعد مشکلاتی رو برای این بچه‌ها فراهم میکنه، غرور میاره. متاسفانه در مواردی دیده میشه که اینجور بچه ها دچار غرور شدن، گاهی همسالان خودشون رو تحقیر میکنن، مسخره میکنن، یه حالت خودخواهی بهشون دست میده، یه حالت خودبزرگبینی برای اونها ایجاد میشه. حتما توجه داشته باشید که خلاصه خیلی زیاد توجه نکنید که این هوش بهره بالای اونها براشون اصل نشه، و به اون جهات دیگه هم حتما توجه کنید. یا وقتی اگر اون حرکت خلاف ادبی میکنه بهش بگید این نقصه، درسته تو هوشت خوبه، زرنگی، اما زرنگی فقط این نیست.
بله.
باید ویژگی‌های ارزشی هم انسان داشته باشه. در صورتی که او در مدارس معمول حضور داره، توجه داشته باشید که همینطور که عرض کردم آموزش ویژه خوبه برای او باشه، با هماهنگی با معلم، و یه سری نکات رو هم باید به او آموزش شما بدید. چون بچه های تیزهوش متأسفانه یه سری رفتارهایی میکنن، اونایی که هوش برشون بالاست، که رفتارهای خیلی مناسبی نیست. مثلا از گاهی از دستورهای معلم اطاعت نمیکنه. خب میبینه که خیلی حالا مثلا متناسب شد با او نباشه، این حتما باید به او آموزش داده بشه از دستورهای معلم اطاعت کنه، به سخنان معلمش گوش بده. درسته اون شاید یک بار گفته معلم فهمیده گرفته، ولی معلم مجموعه کلاس رو در نظر میگیره، اون ممکنه یه بار دیگه هم بخواد توضیح بده، او دیگه حواسش ممکنه پرت بشه، با بغل دستش حرف بزنه، گوش نده. حتما باید بهش آموزش بدید به سخنان معلم گوش بده، به معلمش نگاه کنه، با معلم و همسالان برخوردهای مؤدبانه داشته باشه، حتما نوبت رو در کلاس رعایت کنه، انتظار نوبت فرق نمیکنه برای تیزهوش و غیر تیزهوش، اینو حتما تکالیفش رو حتما خوب انجام بده، تمیز مرتب. در بچهای تیزهوش برای زیر 7 سال ما نظرم اونه، چون ما قبلا گفتیم دیگه، بارها تکرار کردیم که موافق نیستیم آموزش‌های رسمی رو برای کودکان زیر 7 سال، بعد آموزش ها به شکل غیر رسمی باشه.
بله.
اما خب خانواده های عزیز سوال میکنن، ما احساس میکنم اون خیلی توانمندی داره، حیفمون میاد، ببینیم گناه داره، آخه اون برای میتونه رشد کنه. بله، اگر واقعا اون تیزهوشه به معنای واقعیش، اشتباهی وقت نکنیم، واقعا رسیدیم این که اون تیزهوشه، در صورتی که خودش رغبت داره عیب نداره، شما آموزش بدید، ولی بیشتر هم سعی کنید باز در همون قالب بازی باشه، و بیشتر هم سعی کنید مهارت‌ها رو آموزش بدید و نه علم. این که ما زیادی اصرار داریم میگیم آموزش غیر رسمی و شما آموزش رسمی ندید، منظور اطلاعات علمیه که جلو نشاط و شادابی او رو میگیره، ولی خیلی مخالفتی با مهارت ها نداریم. البته در صورت رغبت ها، او اگر واقعا رغبت داره، خب مهارت ها رو، مهارت های ورزشی، هنری، صنعتی، اون به هر حال تیزهوشه، یه جایی باید خلاص این تیزهوشیش مصرف بشه. خب خیلی خوبه که توی مهارت ها باشه. بعضی از خانواده های عزیز بچه های تیزهوش رو وادار میکنن، یا حالا یا وادار میکنن یا زمینه رو فراهم میکنن که به شکل جهشی بخونن و برن بالا. بنده با این شیوه موافق نیستم، ادله ای هم دارم برای خودم. حالا متخصصان مسئله تعلیم و تربیت و مسئله تربیتی توی این قضیه اختلاف دارن، ولی هستن کسانی که واقعا مخالف هستن. بنده عرض میکنم که شما یک برنامه‌ریزی صحیح بکنید برای او. این جهشی خوندن تبعاتی داره. اولا بالاخره درسته او یه تابستون رو باید یکی دو ماه رو اون درسای یک سال رو بخونه، بالاخره به او فشار میاد. درسته حالا او تیز هوشه، ولی به هر حال بهش فشار میاد، ممکنه نشاط او در معرض خطر باشه. اشکال دیگه‌ش اینه، حالا جهشی میخونه میره یه سال بالاتر، کنار کیا میشینه؟ کنار اونهایی؟ بله، اگر یه برنامه ویژه باشه، عرض کردم این تبع رو نداره، این پیامد منفی رو نداره. اما اگر نه، توی مدرسه معموله و حالا جهشی خونده، حالا میخواد کنار کسانی بشینه که از نظر عاطفی یک سال از او بالاترن. درسته او تیز هوشه، درسته فرزند شما از نظر عقلی بالاست، ولی معلوم نیست از نظر عاطفی بالا باشه، اصلا به صلاحش هم نیست. او به هر حال هنوز بچه است، یک سال از نظر عاطفی از دیگران عقب‌تره. این ممکنه براش مشکلاتی ایجاد بکنه، چون میبینه با اونو جفت و جور نیست از نظر روحی. گذشته از این، جسش کوچیکه، کوچولو موچولو، اذیتش میکنن. ببیشم اگر بفهمن او هوش بهرش بالاست و تیز هوش و زرنگه، خلاصه کلاسه. و خب به طور معمول هم زرنگای کلاس سوگلی معلم میشن، معلم دوستشون داره، بیشتر بهشون توجه میکنه. حالا دیگه جسش هم کوچولوتر، اذیتش میکنن. در موارد به بنده گزارش دادن که کوچولو رو میذاشن لب تاق، لب پنجره، نمیتونسته بیاد پایین، اذیتش میکردن.
دانش آموزای دیگه،
بله دانش آموزای دیگه، بغلش میکردن، میذاشتن اونجا، نمیتونسته بیاد پایین. خب اذیت میشه بچه. من نظرم اینه که شما بیایید برنامه‌ریزی صحیح بکنید. خیلی کارها میشه کرد با این بچه‌ها. خیلی دایره المعارف هایی که الان موجوده، خوشبختانه من دو جلد دایره المعارف رو بنده در نسیم مهرم این رو معرفی کردم، جلد یک دایره المعارف کودکان و نوجوانان، دو جلد قطور رحلی جامعه جواد محدثی استاد بزرگوار و آقای قالیباف زحمت کشیدن کار کردن روی این دایره المعارف، دو جلد دیگه هم باز دایره المعارف هست، کودک و نوجوان، دایره المعارف آکسفورد، اونم خیلی
ترجمه است.
بله بله, بله بله اینا ترجمه است، فارسی خیلی مصور، خیلی خوب، زیبا، جذاب برای دنیای اطلاعات. خیلی خوب، شما این دو جلد کتابو بگیرید، دایره المعارف بگیرید، دو اطلاعاتش بیشتر بشه. همینطور که عرض کردم مهارت ها رو، میشه زبان فرانسه یاد بگیره، آلمانی یاد بگیره، انگلیسی یاد بگیره. ولی کلاس سومه، کلاس سومه، درساش هم با همون سومی ها میخونه، ولی در کنارش اون میزان هوش برش رو ما از اینها استفاده بکنید. میتونه او اهل هنر باشه، رشته های هنری رو یاد بگیره، خب اینا امتیازاتیست که او داره، ولی بالاخره از نظر درسی با دیگران اون تبعات منفی رو نداره.
بله سپاسگزارم. من نمیدونم، فکر میکنم خانواده کمتر به وسایل کمک آموزشی توجه میکنن. خیلی از خانواده دوست دارن بدونن که این استعداد فرزندشون مثلا در چه زمینه‌ای باشه بیشتر شکوفا میشه. من چون تجربه شخصی که دارم و دیدم کودکانی که از اینا استفاده میکنن،
بله،
مثلا علاقه نشون میدن به وسایل مثلا الکترونیکی، خب امروزه بله کیت و اینا، یا به لوازم مثلا نقاشی، بوم و آبرنگ و این چیزا، یا حالا موارد دیگه. فکر میکنم آماده کردن اینها و مضایقه نکردن از خرید این گونه وسایل، هم اگر واقعا علاقه دارن و احساس مسئولیت میکنن، هم موثر، هم اون چیزی که شما فهمیدین هم احیانا تامین میشه که حالا نمیخوان جهشی به خونه فرزندشون، ولی میخوان از راههای دیگه شبیه دارتون ما رو که شما معرفی کردین، فکر میکنم راه مناسبی باشه.
البته اینکه از اصالی فرمودید برای همه بچه‌هاست.
بله.
مثلا ما توصیه‌مون اینه که شما این امکانات رو در اختیار بچه‌ها بذارید و محک بزنید بچه‌هاشون. بچه‌ها هم خودشون نمی‌دونن که استعدادشون کجاست. یه مدتی کیت، یه مدتی هم تو که فهمودی مثلا گواش، نمی‌دونم رنگ روغن، نقاشی، بوم، اینجور چیزا، انواع اقسامش، و بعد کم کم احساس میکنه که تو یه زمینه استعداد داره و شکوفا میشه. بنده عرضم برای تیزهوش این چیزی فراتر از اینه. ولی کیت و اینجور چیزا اینا دیگه به نظرم میاد باید عمومی باشه و در اختیار همه بچه‌ها باشه، حتی بچهای معمول با هوش بهره متوسط.
بچهای تیزهوش معمولا بیشتر نیازه، بیشتر طلب میکنن و حتی گاهی اوقات ممکنه که دوست داشته باشن که اصلا وسایل کار براشون فراهم بشه.
درست.
و بالاخره هزینه داره دیگه.
بله. بله.
فرزند تیزوش داشتن این چیزا هم داره.
بله.
خدا ان شاءالله بهشون توفیق بده، امیدوارم که موفق باشن در انشالله. تربیت فرزندشون. آماده هستیم سوال بعد رو با هم بشنویم.
برادر دارم بنده، سال اول دبیرستان هستن ایشون. بعد مشکلی که ما با ایشون داریم، هر صحبتی که با ایشون میکنیم، حرفی که بهشون میزنیم، کاری که بهشون میگیم، بعدا مثلا مواجه میشیم با اینکه کار انجام نشده. بعد بهش میگیم چرا کار انجام ندادی، میگه یادم رفت. حتی مثلا تو کوچیکترین مسئله مثل جوراب شستن، بهش میگیم چرا جوابتو نشستی بعد مثلا یه مدتی، میگه که خب یادم رفت. حتی این یادم رفته تا جایی رسیده که میخواد درس که بخونه، میگه که چرا درس بخونم، من که یادم میره. حالا در صورت که فوق العاده این بردر من استرسشون بالاست، یعنی اگر من خودم از موقع میشنم باشون کار میکنم متوجه میشم که یادگیریشون تو درس خیلی بالاست، ولی با این مسئله نمیدونم حالا چطور میشه روی این یادم رفتاشون حساب کرد و برنامه‌ریزی کرد.
بله. خب دو جور میشه قضاوت کرد، یکی این که بگیم ایشون مثلا دروغ میگه خدای نکرده و یادش نرفته و بهونه میاره
آفره.
که خب اون بعد بگیم چرا حلی داره، یکی میگه نه واقعا فراموش میکنه، بعد یه فکر بالا فراموشیش بکنیم.
بله دقیقاً همون چیزی که فرمودید بنده میخواستم عرض کنم. ممنونم. بله واقعا در مواردی میبینید یک علت داره، نه او واقعا یادش نرفته، بلکه توجیه میکنه چرا مثلا امر و نهی شما آبجی خانوم و مامان خیلی زیاده و به این دائم امر و نهیش میکنید. خب این امر و نهی فرمان ببینید، خودتون فرمودید این دختر خوب من فرمودن که برادرشون اول دبیرستانه و اول دبیرستان اوج دوره میانی نوجوانی و خیلی غرور داره، استقلال داره، بعدش میاد زیاد امر و نهی بهش بکنن. شما زیادی امر و نهی میکنید، اون لجبازی میکنه، انجام نمیده کار رو، کار انجام نمیده، نه اینکه یادش رفته. بعد که میگه چرا انجام ندادی، میگه یادم رفت، توجیه میکنه، یعنی در حقیقت دروغ هم که شما فهمیدید احتمالاً دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ خب برای گریز از گرفتاریه دیگه، چون که اینو نگه بگه انجام ندادم خب توبیخ میشه، مجبور بگه که یادم رفت. این یه احتماله. اگر چنین چیزی هست کم کنید امر و نهیاتون رو کم کنید. اما احتمال دومم هست، حالا با قرینه ای که ایشون میگفتن که درسم که بخونم حالا که یادم میره و چرا دیگه درس بخونم، برای این نیست که ضعف حافظه باشه، برای اینکه این مشکل حل بشه، برای اینکه ماندگاری مطلب در ذهن ایشون بیشتر باشه، چند تا نکته رو عرض میکنم عزیزان خانواده‌های عزیز که این مشکل رو یا خود بزرگترام این به درد خود ما بزرگترام میخوره، حالا برای بچه‌ها کودکان و جوانان هم میتونه مفید باشه، این نکات مد نظرتون باشه. اولا اون وقتی مطلبی رو به اون میگید که میخواد انجام بده یا خودش مطلبی رو میخواد تو ذهن بسپره که بعد انجام بده، نیاز به تمرکز داره. طبیعی است که ما اگر تمرکز نداشته باشیم مطلب تو ذهنمون جا نمیگیره. مثل اینی که شما با کسی آشنا میشید، اون لحظه‌ای که فامیل ایشون رو میشنوید، او رو به شما معرفی میکنن، حواستون پرته. دوباره 5 دقیقه بعد اون آقا رو ببینید، فامیلشون یادتون نمیاد، ولی اگر اون لحظه تمرکز بکنید ممکنه 5 سال دیگه هم فامیلیشون یادتون باشه. این مطلبی که معروف هست، میگن مطلبی را که انسان امروز یاد میگیرد 25% اون رو 3 ماه بعد، 50% 6 ماه بعد، 75% رو 9 ماه بعد و 100% آن را 1 سال بعد از یاد میبرد، این ظاهرش خیلی چیز عجیب غریبی. آقا مگه میشه همچی چیزی؟ بله واقعیتیه. در چه صورتی؟ در صورتی که تمرکز نداشته باشه انسان. واقعا همینجوره، ما اگر تمرکز نداشته باشیم همینطور ذره ذره مطلب یادمون میره، لذا نیاز به تمرکز داره. من توصیه‌ام به این دختر خوبم و مادر بزرگواری ایشون اینه که وقتی به او پیامی میدید تو چشاش نگاه کنید، این تمرکز او رو بیشتر میکنه. همینجوری بدون نگاه مستقیم به چشاش به او پیامی ندید. حتما دقت بکنید که زمان فعالیت دیگه نباشه. و وقتی مشغول یه فعالیت دیگه است تمرکز نداره، حتما اون فعالیتش رو قطع کنه، به شما نگاه کنه، مطمئن شدید که الان از اون فعالیت خارج شده، اون موقع پیام رو به اون بدید و زمان خستگیش هم نباشه، چون معمولا بچه‌ها در این سنین زمان خستگی خیلی تمرکز ندارن. خیلی خوبه که به ایشون آموزش بدید و خودشون دیگه حالا خوشبختانه جوانی هستن بنویسن. خود این نوشتن باعث میشه بیشتر تو ذهنشون بمونه و اون کاری که بهشون گفته میشه انجامش رو تصور کنن، تصویر کنن تو ذهنشون. حضرت عالی به من میگید که ده نوی مثلا فلان کتابو شما هفته بعد برای من بیار، من برای اینکه تو ذهنم تثبیتش کنم همین الان تصور میکنم که رفتم توی قفسه کتاب خونم و این کتاب رو برداشتم و گذاشتم تو کیفم که برای شما بیارم. این واقعا کمک میکنه که ما بعد یادمون نره. و خیلی خوبه که همین وظیفه‌ای که به اون محول شده چند بار بگه. گفتن که پسرم وقتی برمیگردی یا داداشتون وقتی برمیگردی مثلا یه ساعت ماست بگیر بیار، بگه که یه ساعت ماست بعد برگردم، موقع برگشتن یه ساعت ماست بگیرم و بیام، یه ساعت ماست بگیرم و بیام. دو سه بار اینو تکرار بکنن تو ذهنشون جا میگیره. یه سری راهکارام ما داریم بر اساس روایات اسلامی که من دیگه برای اینکه وقتمون خیلی گرفته نشه روایات رو با اجازهتون نمیخونم. دستورهایی به ما دادن که بتونیم حافظمون رو تقویت بکنیم. ببینیم چی کار بکنیم. یک، قرآن بخونید. ایشون قرآن بخونن. عزیزانی که مشکل حافظه دارن قرآن بیشتر بخونن. خود تلاوت قرآن حافظه رو قوی میکنه، تقویت میکنه. صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باز روایت داریم که حافظه رو قوی میکنه. دستور داریم دعا کنید. دعایی رو من در کتابی دیدم، خودم گشتم نرم افزارا و اینا رو هم گشتم، متاسفانه پیدا نکردم این دعا رو، چون مقید هستم حالا این روایاتی رو که در کتابهای عزیزانی که نوشته شده ما میبینیم حتما خودمون ببینیم، چون متاسفانه مکرر اشتباه توی تایپ روایات و اینها نقلش هست، ولی این رو من پیدا نکردم. ولی در کتاب حفظ و تقویت حافظه جناب آقای محمد حسین حقجو که گمان میکنم انتشارات پیام اسلام باشه، ایشون این دعا رو اونجا نقل کردن. اللهم ارزقنی فهم النبیین و حفظ المرسلین و الهام الملائکه المقربین آمین رب العالمین. ایشون نقل کردن که این دعا رو، ولی من عرض میکنم دیگه منبع اصلی رو نتونستم پیدا بکنم، دیگه از این کتاب ما استفاده میکنیم. اللهم ارزقنی فهم النبیین، خدایا به من فهم نبی انبیاء رو روزی کن، و حفظ المرسلین، این حفظ مرسلین و این قوه حافظه رسولان الهی رو. راه چهارم مسواک، توصیه شده مسواک کنید، مسواک حافظه رو بالا میبره، تقویت میکنه. پنج، شستشوی بینی، همون استنشاقی که ما میکنیم و جزو مستحبات وضو هم هست. شش، یه سری خوردنی ها، خوراکی ها، اینا باز در لسان روایات اومده که حافظه رو تقویت میکنه، مثل مویز، کندر، سیب و به هست، سرکه هست، انار و عسل. یه سری عوامل هم هستش که حافظه رو کاهش میده. اینا رو خیلی دقت بکنیم. باز بر اساس روایات گناه حافظه رو کم میکنه. هر جور گناهی حافظه انسان رو کم میکنه. به ویژه حالا در دروغ، دیگه دروغگویی که معروفه، حافظه انسان رو دروغگو فراموشکار میشه. موسیقی حرام، پرخوری، قهقهه، ناخن جویدن، باز در روایات اومده، عصبانیت، لجاجت، اینا هم کارهایی است که حافظه رو به اصطلاح کاهش میده. برای اینکه این مشکل رو هم نداشته باشیم خیلی خوبه که ما دقت بکنیم و این رفتارها رو ایشالله نداشته باشیم.
بله، خب سپاسگزارم از پاسخ شما. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پسر من احساس میکنم لجبازه، یعنی مثلا میره تلویزیون رو خاموش میکنه، من میدونه این کار اشتباهیه، وقتی ما بهش تذکر میدیم مجدد میره تلویزیون رو خاموش میکنه، یا مثلا با بچه ها دعوا میکنه، موی بچه ها رو میکشه با اینکه سنش کمه، یک سال یک ماهه، ولی زیاد از این کار از خوش نشون میده. وقتی ما بهش تذکر میدیم ولی میبینیم همچنان این کار خودش رو تکرار میکنه. مسئله دیگه شبها این برای شیر خوردن زیاد بیدار میشه، با اینکه شب من به این غذا میدم ولی در طول شب شاید هر یک
سن
یک بار بیدار میشه، شیر میخوره، مجدد میخواد.
بله، خب این کودک یک سال و چند ماهه،
یک سال و یک ماه،
بله یک سال و یک ماه، لجبازی به تعبیر ایشون و سر و کله زدن با بچه ها، بفرمایید در مورد این مطلب پاسخ بفرمایید، بعد به سوال دومشون هم خواهیم پرداخت
انشاءالله. بله، آغاز لجبازی کودکان یک سالگیه و در دو سالگی اوج میگیره و بدونید که در این سن طبیعی هست کاملا. باز دوباره مقداری بعد از اتمام دو سالگی یه مقدار فروکش میکنه، نه زیاد، و دوباره بین 6 تا 9 شدت میگیره، بین 6 تا 9 سالگی. خب لجبازی از تا حدی از ضروریات رشده، بدونید، نگران هم نباشید که مقطعی است و انشالله از بین میره. دو تا عامل اصلی و اساسی داره، منشأ در حقیقت محیطی داره. یک عامل جدی لجبازی بچه ها بی توجهی به خواسته های منطقی اون هاست. بچه ها برای سر خواسته های منطقی دارن و ما باید به این خواسته ها جواب بدیم. ما بارها عرض کردیم 80% خواسته های بچه ها منطقی است و باید جواب داد. این یک علتشه. اما 20% خواسته های بچه ها غیر منطقیه. جالبه، ما میگیم توجه نکنید، از اصل خاموشی استفاده بکنید. هر کاری هم میخواد او بکنه بکنه، شما از اصل خاموشی استفاده کنید. علت دوم لجبازی بچه ها توجه در صورتی است که او 20% خواستش غیر منطقیه، او مطرح کرده لجبازی میکنه و ما بهش توجه میکنیم. پس در حقیقت این شد، دوباره تکرار کنم، بی توجهی به خواسته های 80% خواسته های منطقی، توجه به خواسته های غیر منطقی. ما اگر این قضیه رو حل کنیم، حل میشه قضیه لجبازی بچه ها؟ واقعا حل میشه. چطور حل میشه؟ 80% عرض کردم 80% خواستهاش منطقی هست. خب از اول بگید بله. چرا میگید نه؟ وقتی شما بگید نه، طبیعی است که او لج میکنه. در مقابل 20% خواسته غیر منطقی، از همون اصل خاموشی استفاده بکنید. آقا گریه میکنه، البته برای بچه های سنین پایین تر زیر یک سال ما شیوه حواس پرت کردن رو داریم، حواسش رو پرت کنید، حواسش پرت میشه. ولی دیگه بالای یک سال به ویژه با توجه به این هوش بحر بالای بچه ها دیگه حواسشون معمولا پرت نمیشه. اول حواسش رو پرت کنید که خیلی گریه نکنه، قشقرق را نندازه. اما اگر گریه میکنه، قشقرق را میندازه، از حذف خاموشی استفاده کنید، بی‌توجهی بکنید. متاسفانه خیلی از خانواده‌ها رو سراغ دارم که برعکس عمل میکنن، یعنی به 20% خواسته های بچه ها جواب میدن، به 80% جواب نمیدن. خب طبیعی است که بچه ها لجبازی میکنن. یه مشکلی که بیشتر این احساس میشه، البته ایشون نفرمودن، شاید هم حالا اشاره کردن، که به ویژه لجبازی بچه ها در حضور دیگران بیشتر میشه. اینو بدونید شما. چیه علتش؟ علتش دو چیزه. یکی این که اون نیازش به جلب توجه در حضور دیگران بیشتر میشه. معمولا بچه ها توی کنار والدین خب اندازه کافی حالا خودشونو نشون دادن، حالا وقتی چشمشون به کس دیگه میفته میخوان خودشون نشون بدن. لذا یه سری رفتارها، یه سری حرکتها، یه سری خواسته ها، همش هم برای این که خودشون نشون بده، برای جلب توجه، و یکی هم برای اثبات محبوب بودن نزد والدینه. بدونید بچه یه نیاز عاطفی دارن که وقتی به کسی میرسن یه کارایی بکنن که مامان واکنشی نشون بده و پدر، که ثابت کنن به دیگران که مامان دوستش داره، بابا دوستش داره. خب چی کار کنی؟ ما در مهمانی ها که بیشتر لجبازی بچه ها بیشتر میشه و خیلی خانواده ها تعجب میکنن، مکرر زنگ میزنن، آقا من شوکه شدم، اصلا فرزند من تو خونه بسیار مؤدب خوب لجبازی داره، ولی خب گاهی رفتیم مهمونی محکم لجبازی کرده، محکم سیلی زده تو گوش من، با آبروم رفته و خیلی برام سخت بوده و اینا. خب بزرگوار، او در حضور دیگران نیازش به جلب توجه بیشتره، پس شما به او بیشتر توجه کنید، نه زمانی که لجبازی میکنه،
قبل از اینکه
قبل از اینکه در اون موقعیت قرار بگیره، که ما اصطلاحاً بهش میگیم زمان غیر متعارض. شما اون موقع بهش توجه کنید، مثلا او شعری بلده، آیه قرآن بلده، روایتی بلده، تا احساس میکنید که به هر حال دیگه زمینایی رو میخواد فراهم کنه و بره به اون سمتی که به قول حضرت علی اون موقعیت رو ایجاد کنه. خب شما یه موقعیتی براش ایجاد کنید که بتونه خودش رو نشون بده. خب
این سن شعر و اینا کمتر پیش میاد، ولی گاهی وقت بچه‌ها شیرین کاری هایی دارن که حالا میشه.
بله بله، حالا بعد به قول شما شعر شاید در این 13 ماهگی مثلا بلد نباشه، ولی خب با همون لسان بچگانه شاید بله. یک روایتی قل هو الله چیزی بهش شاید یاد داده باشن، شاید بتونه حالا کجدار اومده یه چند کلمه ای با همون بیان بچگانه خوده. چون به هر حال ما معتقد هستیم که تا حدود 18 ماهگی 30 تا 50 لغت رو کلمه رو خب میتونه بگه فرزند ما، و حالا دیگه یک سال و یک ماه شده، بیشتر گستره واژگانیش خب بیشتر بله. شده. در هر صورت این خیلی مهمه، قبل از لجبازی به او توجه بکنید. اما اگر شما توجه کردید و او در مهمانی رفتار ناپسند و ناشایستی داشت و لجبازی کرد، آیا ما میتونیم آقا اصل خاموشی رو اجرا کنیم؟ اصل خاموشی رو دهنوی تو خونمون باشه، خیلی خوب، ولی بیرون چی؟ بیرون آخه مردم چه گناهی کردن؟ حالا مثلا میزبان چه گناهی کرده؟ ما مهمانیم، 4 تا خانواده دیگه مهمانن، حالا او سر سفره لجبازی میکنه، قشقرق را میندازه، ای انتظارهای بی خودی داره، بله اونجا میشه این کارو کرد، البته خیلی آروم، نه با کشیدن و فشار و کتک و داد و فریادم، نه لازم نیست، دستشو میگیرید، اول حواسشو پرت میکنید، اگر شد فبه ها، اگر نه دستشو میگیرید آروم میبرید یه اتاق دیگه، یه جای امن که حالا خطری هم نداشته باشه، میگید از من اینجا هر کار میخوای بکن، جیغ داد فریاد اینجا، اونجا مردم چه گناهی کردن که تحملت بکنن، اینجا حتی اگر واقعا او اونجا وای نمیسته باز دوباره میاد، چون به هر حال حقوق دیگرانه، اشکالی نداره در و قفل بکنید روش، اما با این فرض که جای خطرناکی نباشه و ترسناک هم نباشه. اون رو دقت کنید، یه وقتی هم واقعا لازم میشه شما 10 دقیقه کنارش وایستید، اب نداره، به هر حال حقوق دیگرانه، دیگران تحمل نمی کنن، بر نمی تابن. ما با این شیوه میتونیم در مهمانی هم از اصل خاموشی استفاده بکنیم تا اون شرطی نشه، بفهمه خلاصه لج و لجبازی اونه در مقابل خواستای غیر منطقیش جواب نمیده. اما باز هم تأکید میکنم عزیزان، 80% خواستای بچه ها منطقیه، از اول جواب بدید تا کار به لجبازی هم کشیده نشه.
بله سپاسگزارم. خب سوال دیگری هم داشتن در مورد اینکه فرزندشون شبها برای شیر خوردن زیاد از خواب بیدار میشه، منتها فرصت برنامه به اتمام رسید، به خواهرمون قول میدیم که در برنامه آینده حتما این سوال رو مطرح خواهیم کرد و پاسخش رو از زبان جناب آقای دهنوی خواهیم شنید. در برنامه آینده همراه ما باشند. بفرمایید.
عذر میخوام قبل از اینکه لحظه‌تولی فرمایشتون تمام بشه، در حقیقت سه قسمت داشت. من وارد اون قسمتی که فهمیدن دعوا میکنه، مو میکشه،
بله،
موی خودمون و بچه ها رو، اشیاء رو پرتاب میکنه، اونو جواب ندادم.
بله.
چون اون واقعا یک مشکل جدی برای خانواده ها هست، برای اون جواب داریم که ایشالله جلسه بعد اول اون قسمت رو جواب میدیم و بعدم مسئله مربوط به شیرخوریشون رو که سوال فرموده بودن انشاءالله جواب.
بله بسیار خوب، پس همراه ما باشند خواهرمون در برنامه هفته آینده پرسش و پاسخ تربیتی. من قبل از خداحافظی شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت دوستان عرض میکنم، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر خودکارو کاغذ آماده کردید، آماده هستیم که کتاب هم برای ما آقای دهنوی معرفی بفرمایند. بفرمایید.
کتاب بسیار جالبی تازگی چاپ شده، خیلی کتاب خوبیه، راجع به تربیت دینی فرزندانمون. حیف اومد این کتاب رو معرفی نکنم. دین گریزی چرا، دین گرایی چسان. دین گریزی چرا، دین گرایی چسان. این کتاب رو برادر عزیز و دوست خوب بنده جناب دکتر ابوالفضل ساجدی روحانی بزرگوار نوشتن، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی این کتاب رو چاپ کرده، قطع کتاب وزیری هست، 344 صفحه. اطلاعات بسیار خوبی راجع به تربیت دینی بچه‌ها، اون آسیب‌ها و مشکلات راه و اینا رو آوردن که کتاب قابل استفاده است.
بله. خب بخش عظیمی از شنوندگان ما هم خانواده‌های متدین و مذهبی هستند و معمولا خیلی سوال در این زمینه زیاد می‌کنند. دین گریزی چرا، دین گرایی چسان، از آقای دکتر ابوالفضل ساجدی و از منشورات مؤسسه آموزشی امام خمینی. سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. به اتفاق همه همکارانم خوبان شنونده رو تا فرصت آینده به خداوند متعال میسپاریم. حق یار و همراهتان.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحان ها. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو در جان ها. ای مهر تو در دل ها، وی مهر تو بر لب ها، وی شور تو در سر ها، وی سر تو در جان ها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستن، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، نقض همه پیمان ها. وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها.